بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 116، 31 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. دو جلسه گذشته بحث بیشتر به مسئله عقل و ورود مباحث موسوم به عقل به دنیای اصول فقه شیعه گذشت و عرض شد که آنچه که ما الان بردیمش تو مباحث الفاظ عمدتا از باب این بوده که میخواستیم یه مقدار فاصله بگیریم با اون گرایش شبه عقلی که تو دنیای اهل سنت وجود داشت و واقعا هم عقلی نبود، یعنی اونجوری قیاس کردن و اونجوری استحسان و سد ذرایع و مسائل مرسله کیلویی، یعنی شما الان همه مگه موارد دیدین، مگه همه ملاکات رو بررسی کردین، همه احتمالات ممکنه، نمیگم ملاکاتی که ما نمیدونیم، ما دستیابی نست پیدا نمی‌کنیم، نه همینایی که به شکل عقلی و عقلایی و لابلای مد دینی هست و همه موارد محتملاشو ندیدین، بعد رجمن بالغیب یه جوری یا حکم رو بیاین ثابت کنین. دو اشتهاد در مقابل نص بود که گفتیم خب مشکل اونها اینه که دسترسی به نص ندارن و عملاً این مشکلات براشون پدید داد. بگذاریم، مسئله اصلی این بود که اگر ما بخوایم حال واقعی داشته باشیم، حال واقعی اینه که اینها بحثای فراتر از استظهارات عرفی است، اینها تحلیل های زیربنایی شکلگیری به اعتبارات شرعی است. اگر که قبل از اون قرار بگیریم اعتبارات اجتماعی، اعتبارات در بین اعتبارات اجتماعی اعتبارات لفظیه و بعد از اعتبارات اجتماعی مسئله اعتبارات شرعی است. حالا شما بین اعتبارات اجتماعی و اعتبارات شرعی یه سری اعتبارات دیگه داری که اعتبارات قانونی هست که از امام یا اعتبارات شرعی از جنس اعتبارات قانونی هست. اعتبارات قانونی هم باز از تو دل اون اعتبارات اجتماعی اعتبارات بین عبد و مولا روشنه دیگه. ما یه اعتبارات اجتماعی داریم شبیه مثل مثلا اعتبارات لفظی، آداب و رسوم داریم و غیره، یه سری اعتبارات امری داریم بین عبد و مولا. بخشی از این اعتبارات میشن اعتبارات قانونی، ذیل اعتبارات امری چن اعتبارات قانونی، زیر اعتبارات قانونی میشه اعتبارات قانونی. حالا امری رو بزنیم مولوی، خب اعتبارات قانونی شرعی
اساسه
دوباره
قانونی میدونه دیگه، بله
بله، بقیه هم اگه برایشون تبیین بکنیم صورت مسئله رو اینو قبول میکنم. پس ذیل اعتبارات اجتماعی شما اعتبارات مولوی دارید، ذیل این اعتبارات اعتبارات قانونی دارید، ذیل اعتبارات قانونی هم اعتبارات شرعی رو دارید. ما الان دنبال چی؟ این بخش زیادی از این مطالعاتی که داریم میکنم الزاماً اعتبارات شرعی نیست، حتی اعتبارات قانونی هم نیست، ما داریم تو اعتبارات مولوی بحث ما رو بررسی کنیم، اصلا اینجا ربطی به شرع نداره، اصلا ربطی به استظهار نداره. حل مسئله؟ یعنی بعض اصلا مسئله قانونی میشه تو قانون، بله یه همه اعتبارات مولوی الزاماً هویت قانونی نداره، مولای چیزی میگه فردا یه چیز دیگه میگه باید بهش رفتش کنی دیگه، ولی یه مولای هست میگه من قانونمندانه با تو برخورد میکنم، این میشه اعتبارات قانونی. اعتبارات شرعی یه اعتبارات قانونیه بین ما و خداوند متعال که خیلی ویژگی داره، مبتنی بر تکوین عالم هست، مبتنی بر نظام مسائل و مفاسد حقیقی عالم هست، مبتنی بر نوع رابطه ما و خداوند متعال هست، طرف ما خداست، ما عبدیم و خیلی چیزهای دیگه. ما فعلا این هم ویژگیاشو در نظر نمیگیریم، عمدتا اومدیم اینجا اعتبارات مولوی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. حالا یه چیزی این مسئله داریم ما تو اعتبارات مولوی، تا دیروز ما بحثمون سر لفظ بود، خاطرتون هست تا دیروز، منظورم تا چندی پیش، بحثمون چی بود؟ آقا امر و امر و این چیزا. ولی بحث وجوب که اومد، وجوب و استحباب، نفسی غیری، درسته، عینی کفایی، تعیینی تخییری، و الان فیما نحن فیه بحث اجزا. خوشیز خوبی هم؟ متوسط رو بخواییم خوب، حالا فعلا این جلسه رو بایش تقیم کنیم. یا کنیم دوستان، ما اینا رو اصلا تو لفظ در نیاوردیم، تو بحث لفظ مثل وز بود و موضوع لفظ بود. ما از بحث وز و موضوع لفظ اینا رو در نیاوردیم، وز بود، موضوع لفظ بود، وز ها موضوع لفظ خاص چی و الی آخر موضوع لفظ ها چی ها هن. خود امرم بله، آقا امر موضوع لهشیه، گفتیم مطلق بعض. از اینجا به بعد شما هرکی تحلیل رو اعتبارات مولوی در آوردیم، گفتیم اعتبارات مولوی وقتی مولای عبد، چون بعضی میگن اعتبارات قانونی، اعتبارات مولوی رو چی زیر سوال میبره؟ اینا فهمای بعضی از این مدرن فهمهای از بیانات حضرت امام، با امام اینجا کلا داره بر اساس عبد مولا تحلیل میکنه که درسته؟ کلام داشت میگه عبد مولا، اعتبارات قانونی اعتبارات عبد، رابطه عبد مولا رو نفی نمیکنه، ذیل هم رابطه عبد مولا است، فقط اونجا عبد مولای ممکنه مثل حاکمیت ما رابطه عبد مولا است، ولی یک جنس خاص اعتبارات عبد مولا است، اعتبارات قانونی، یعنی مولایی که میاد میگه من قانون من تو رو امر میکنم، ولی مولا است، زیر ساخت رابطه هم رابطه عبد و مولا است. حله؟ خب حالا ما الان بحث اجزا رو میخوام وارد بشیم. گفتیم وقتی شما وارد این مباحث میشین، وارد دایره مباحث مرتبط با پدیده به اسم حجیت، اینجا اصلا دنیا لحظ نیست. پس بعد از اون بحث تاریخی که من عرض کردم چی شد ما تو فقه شیعه، تو اصول شیعه اینا رو بردیم سمت لفظ و چه مسائل، چه پس زمینه هایی میخواست باعث بشه که ما دیگه بگیم ما که قیاس نمی کنیم، ما که نمیم در حال استحسان و صد و ذرایع اینا نیستیم، اینا استحسان از لفظ، ما از لفظ اینا رو در آوردیم که مقابل خودمون تون دینی خودمون قرار نگیریم. واقعیت قصه اینه که اصلا کلن این هم قصه لفظی نیست، نه تو لفظ در نمیاد، این هم قصه تحلیلی فلسفیه. حالا شما قصه تحلیلی فلسفی رو اسمشو بذار قصه عقلی، خدا خیرت بده. چرا؟ شما عرض کردیم شما وجوب نفسی، وجوب و استحباب، نفسی و غیری، عینی و کفایی، تعینی و تقییری، اینها رو کجا در آوردیم؟ ما گفتیم بس کافی، چون موضوع لفظ فقط بس بود، اون بالا ما امر رو بردیم تا موضوع لفظ، تمام دیگه، از اونجا به بعد از بس لفظی کاری برای نمیاد که شما بخواید با اطلاق چیزهایی رو حمل بکنیم. ما به عبارتی داریم الان تو بحث علم و اصول، شما میگیم بخش از علم و اصول مشکلش نمیدونم اصول عملی است و چی و چی و چی، نه آقا، بخش از علم و اصول چیزاییه که به اطلاق داریم بند میکنیم، مثلا تو اطلاق در نمیاد، تو خود اطلاق نیست، پشت اینه، کجاست؟ تو رابطه عبد مولاست، تو عالم اعتبارات مولویه، اصلا کلا تو عالم اعتبارات لفظی نیست. به عبارت دیگه شما از عالم اعتبارات اجتماعی اعتبارات لفظی داری، تو عالم اعتبارات اجتماعی یه چیزی هست به اسم اعتبارات لفظی، یک ارتباطاتی وجود داره، یه استظهاراتی وجود داره، این استظهارات تو لفظ در میاد، ولی بیا بیرون تو اعتبارات اجتماعی غیر از اعتبارات لفظی، غیر از آداب و رسوم و غیره، یه سری اعتبارات دیگه اعتبارات مولوی هست، اعتبارات مولوی قواعدی دارن. ما تو بحث حجیت و بحث حجت کلن تو این از مطالعات اعتباراتی تازه هنوز به اعتبارات قانونی نرسیدیم، یه جایی از بین اینا حالا دیگه باز میریم سراغ اعتبارات قانونی، بعد از این اعتبارات شرعی، تازه ما هنوز اصلا وارد این دایره نشدیم، بخش زیادی از این بحثی که تو اصول داریم مطرح میکنیم تو همون اعتبارات مولویه، بعدا وارد جزئیات میشه، میگیم اینجا که خداوند متعال اینطوری داره با ما تعامل میکنه تو شریعت الهی اسلامی اصلا. تا حالا تازه میشه اعتبارات شرعیه چی؟ اسلامی. یعنی تو شریعت ختمی یه ویژگی‌هایی داره دیگه شریعت ختمی. چی؟
یعنی
اینم قضا میکنه. بله قطعا. شما الان تو اعتبار شرعیه اسلامی نکاتی داری، قواعدی داری. بحثی که من بعدا گفتم دیگه، بعدا باید بیار اینا. تازه شما کتب آسمانی قبلی بعدا اینجا قرآن میاد. قرآن اصلا یه چیز دیگه است، یه متن خاصیه با اختزاعات ویژه خاص خودش. بعد نوع نسبت رسول الله اصلا نوع نسبت خاصیه، مثلا انبیاء قبلی نیست. هر شرعی ولی کلا اینا تو دایره اعتبار شرعی هم.
همه تعابیر قرآنی رو شما
زیر
قانون
فهمیدید. بیانات قرآنی یه شرعی، یه شرعی از جنس اعتبارات قانونی مولوی اجتماعیه.
یعنی منظورتون مثلا
شریعت؟ شریعت رو به قانونی داره. یعنی چی؟ نظام داره. یعنی چی؟ یعنی توی ارتباط حجیتش و تعذر و تنجزش ملاکات رو مورد حجیت هم تو تعذر و تنجز ملاکاتی رو مورد توجه قرار میده که هویت قانونی داره. بله مثل شهری داره، بله مثل شهری اسلام داره. درسته؟ اینجا شما تو شریعت اسلام یه زمان هم اسلام بلنگار لیلت کانون داری؟ شهری اسلامی یعنی به گونه خاصی تمام داره میکنه. شاید تو شرایط قبلی یه چیزه بوده، ما الان اصلا کلا اون نوع ارتباط با خداوند متعال نداریم. این شریعت اصلا قرار نیست اون مدلی تمام کنه. رفع امتی مالا یعلوم و رفع اینا رفع از امت رسول الله، از بقیه که نیست. اینا اعتبارات خاص شرعی اسلامی هست.
اون اعتبارات شرعی اسلامی
غیر قانونی نداره. اعتباراتش نه، اصلا کلا هویت قانونی داره. نیا کنیم قانون رو به عبارت دیگه، قانون رو چی میفهمی؟ قانون چیه؟ چه نوع ارتباطات رو ما میگیم ارتباطات قانونی؟ فهم عملیت رو بگیم. مثلا میگیم قانونی، مثلا فرض کن رابطه بینه یه پادشاه و یه سری حکم، مثلا یه سری موالیان و رعیت، میتونه قانونی باشه میتونه غیر قانونی، قانونی نباشه. چجوریه؟
قانونی یعنی یه ملاک عامیه که فارغ از زمان و مکان و شخص و اینا متولد میگه. یه عبارت دیگه اون عواملی که داره میکنه توی یه سری قاعده است، قواعد داره که نمیگه
آفرین. یعنی چی؟ این نمیگه آقا تو برو، شما نرو، شما آقا مثلا یه حکم کلی بگو. نه من کلی ندارم، شما بیا، شما برو، شما بزن، شما بخور، شما نخور، به این بده و اون نده.
این با تربیتی
بودن مثلا در تنافیه؟ نه، تو تربیت شما کلی داری دیگه. یه کلان آدم ها این تیپی رو بایشون اینجور برخورد قادمنده قانونی، اعتبارات قانونی، اعتبارات قانونی قاعده مده. حالا سوال اینه رابطه پادشاهی مگه اعتبارات رابطه قانونی نبوده؟ بوده آقا. شما هم الان هم دارید قبل از این که اصلا شما امپراتوری هخامنشی اینجا شکل بگیره، توی اون دوره‌ای که ما مادها بودند و ایلام بود و اینها، اولین متن قانونی چیه؟ همورابی، قانون همورابی، قشنگ متنش هست. دوره کوروش هم که اون قانونی که نوشتن که دزدیدنش آمریکا آوردن بعد یه مدتی آوردن اینجا. آره. قانون دیگه قانون بوده، مگه بدون قانون میشه مملکت داره گر؟ اون موقع هم اون چاخه اصلیه که اینجا می‌نویسی اونجا می‌نویسی در جای دیگه می‌نویسی. ولی قوانین موضوعی زیرش هم داشتن، اینجوری نیست که نبوده باشه. یعنی تصور این که آدمیزاد خیلی آدم موجود ناتوان و به عبارتی نادانی بوده در حوزه، بابا اینا رو آدم همون روز اولی که میای تو محیط اجتماعی، شما خود تو خونه تو یه دفعه قانون برمی، آقا اصلا اینطوری نمیشه، من به تو یه چیز بگم تو اعتراضت در میاد، کلا هر کسی که این کارو بکنه اینه قانونش، تو هم فوتوبد هم این کارو میکنیم، همه جا هم این کارو میکنیم. ما نمیتونیم قانون که بذاری بگن دهن هر بسته هیچ کسی نمیتونه اعتراض بکنه. آقا از ساعت 7 در اینجا بسد برای هر کسی، یه روز میگه آف فلانی دیال، یه روز میگه فلانی نه، بعد استثناء بزنی قانون رو، اشکال نداره، ولی قانون دیگه شما میدونی قانون، ولی اگه استثناءاتش خیلی زیاد بشه دیگه میدونی نقض غرض دیگه، قانون نیست، قانون نیست، قانون اعتبارات قانونی حل اعتبارات قانونی شرعی، اعتبارات قانونی شرعی اسلامی.
تو
اونها
که
قبلا
قانونی
اسلامی فکر
می‌کنن،
قبول ندارن نداریم. ما مثل این نمونه که یک کسی تا قبل این اصلا به چیزا فکر نمی‌کردن. یه دفعه یک کسی اومد یه تعبیر رو به کار برد، بقیه مثلا مسئله حکومت و ورود بود. حکومت و ورود مثلا یه کس قبول نداشت. اصلا از زمانی که شیخ انصاری حکومت و ورود رو میگه دیگه همه حکومت قبول، حکومت و ورود قبول دارن. قبلش کسی اصلا این فکر نکرده بود، کسی این اصطلاح ندیده بوده. این ابداعه، ابداعیه که ما قبل هم نگاه میکنیم این اجمالا این چیزی هست، ولی این عنوان رو نداره. بقیه هم میتونه نیست که اعتبارات شرعی رو اعتبارات قانونی ندونن. اصلا کلا نوع ادبیاتی که در مورد اطلاق و تغییر هست، خاص و عام هست، همه اینا برمیاد به اون جنس فهم از اعتبار قانونی. ولی شما دارید اینو به شکل تحلیلی جدا میکنید. خب آقا این بحثی که ما الان اینجا کردیم اینا بحثی لفظی بود؟ اینا بحثی شرعیه؟ نه، قبل از شریعت، ما قبل از شریعت. از شریعت میتونه بهره مند بشی، اما این بحثی عالم فلسفه است. خب اجزای مثلا کجاست؟
ما یه دنیایی داریم توی خود تحلیل امر، یا تحلیل امر نوسته مخواستیم این امر چه شکلیه؟ تحلیل امر در رابطه با مولا، عبد و مولا. میگوییم امر تمام الموضوع در بحث هم، اگر که تحلیل بحث مولا، مولا اگر بحثی کرد عبد باید چه بکنم؟ خب میگوییم بحث تمام الموضوع برای وجود و اصلا اتیان. خب اتو بحث مولانی رو در آوردیم، اجزا اصلا یه چیز دیگه است. اجزا کدوم دنیاست؟
الان میخوام وارد یه بحث دیگه بشیم، وارد یه عالم دیگه به اسم
امتصال میشیم. حالا امتصال کدوم دنیاست
دوستان؟
اینجا کجاست؟ این عالم امتصاله؟
جعل.
بله، پس از جعله. یعنی هنوز نیا کنیم جعل و اینا
جزو اینا.
آفر، تنجز یک دنیاییه، تعذر و تنجز و وجیت دنیاییه که جعل مولا به پایان رسیده، به مرحله بیان میرسه، حالا میاد منجز میشه بر من. آها احسن. شما هنوز وارد این عالم انفصال هم نشید، لبه های عالم انفصال. بعضی ها اینو جز عالم انفصال میدونم، بعضی ها اینو جز عالم انفصال نمیدونم. مولا جعلشو کرد، جعل مولا به من میرسه، در حق من فعلی میشه. فعلی میشه یعنی چی؟ یعنی وجود پیدا میکنه، نفسیه غیریه غیره و غیره و غیره، من الان باید این کارو بکنم. بعدش میرم عمل رو انجام میدم. انجام دادن عمل یه دنیای دیگه است که اجزا توش مطرح میشه. گفتم اگه اینا رو بردی تو عالم لفظ دیگه اصلا نمیفهمی داری در مورد چی صحبت میکنه. عالم جهل و عالم اجزا و عالم انفصال و بیان و تبیین و تنجز و عالم انفصال میگن عالم چیه؟ عالم واقع خارج. یعنی شما تو عالم جهل، تو بحث قبلی ما می‌خواستیم ببینیم مولا توی عالم اعتبار چی اعتبار کرده. عالم اعتبار کلیت خاص خودشو داره، ویژگی‌های خاص خودشو داره، ولی غیر از عالم اعتبار یا یک دنیایی داره که هویت جعل توش. بعد از این وارد عالم اعتبار در یک مناسبتی میشیم که تو عالم واقعه و اون تنجزه. اینجا دیگه اعتبار داره یک تعلق به فرد پیدا میکنه، میاد روی من، روی شما، و بعد از اون عالم انفصال، که یعنی دنیایی که من دیگه دارم کار انجام میدم، اعتبار همچنان تا اینجا هم هست، انجام دادن عمل من یک اتفاق اعتباریه، من دارم نماز بخونم، این یک پدیده اعتباریه، یک پدیده حقیقیه، یک پدیده هم حقیقی هم اعتباریه.
فعل امراض شده
یه فعل حقیقیه،
ولی
این پدیده به اسم نماز رو شما داری خلق اعتبار میکنی، اعتبار رو داری، همون اعتباری که جعل شده، چون بعضی میگن اعتبار همون نقطه جعل مولا تموم میشه، بعد از این دیگه عالم انتظار سوال اینه، شما باید اسقاط تکلیف رو کنی، یعنی اون پدیده که اعتبار شده رو معتبر رو تکیان کنی، یعنی من نماز آوردم، نماز چیه؟ نماز پدیده خارجی که نیست، نماز پدیده اعتباریه، در این حال جسد داره. آفرین، شما اگه فقط شما اسم نماز از روش بردار، این هویت ترکیبیه رو، اون معنایی که همراه نمازه، همه معنا، معنا میدونیم منظور اون چیه دیگه، اون هویت معنایی همراه این کتاب رو بخونیم بعد میفهمیم معنی یعنی چی. خب اونو بردار از روش، چون اینا بحث اصولی، اگه این کسی این نخونه اصلا عالم اعتبار رو دیگه عالم اعتبارات اجتماعی متوجه نمیشه، معنا رو از روش بردار، بعد چی میشه؟ خام جدا راست شده، میتونه اینو اسمش رو بذاره یک عملیات، یک ورزش همراه با یه سری چیزا، یه سری شعارها. مثلا
اون
انفصال میدونم، من نمیدونم، الان برید تو اصول فقه دوستان، عالم انفصال عالم جدا از عالم اعتبار نمیدونن، چون اینجا عالم درسته که عالم خارجه، خب اما یه نظر اعتباری بهش داریم، نظر اعتباری نکنی که اسقاط تکلیف میشه، باید اون پدیده که عالم اعتبار اعتبارش کرده اینجا اسقاط بشه. حالا این عجیب بودن عالم اعتبار دیگه، این برمیگرده به همون مسئله گفتم آدمیزاد میتونه خلق بکنه، خیلی قدرت داره آدمیزاد، معنای درست میکنه، عالم رو میده، نگاه کن اینا ما درست کردیم دیگه، اینا همه معنا داره.
عزیزای جدا جدا رفت سوار گفت خواهد با این اشکال داره، گفتن اون اشکال بده همه گاله نماز سرم سوار کنیم.
آره دیگه اصل قصه سرم کردنشه، بعد شما به این میگی هیئت صلاتیه، هیئت، هیئت لازم مهمه دیگه، هیئتی که معنا رو حمل میکنه، هیئتی که فقط صورت باشه، صورتی که حامل معنا نباشه اصلا ارزش داره؟ اولا صورت حامل معناست، این نکته اوله، یعنی اجزا حامل معنا، یک هیئت ترکیبی صوری موحده که معنا رو میتونه حمل کنه، ثانیا صورت وحدت بخشی که حامل معناست بدون حمل معنا اصلا معنادار نیست و اون صورت وحدتی نداره. اونجا مطلب واضح شده باشه،
بیشتر توضیح میدیم حالا بیشتر راغب میشه به این که کلا اصول رو اینجوری نبینه، یعنی گفتم مثلا
یا هم
چیزی که
عرف میفهمن
دیگه،
ما که خدامونم اینجوری بیام، آخه مشکل سر اینه، با بسم الله شروع میکنی، شما یه چیز میگی من یه چیز، نه دعوا شروع میکنی، میریم تو را تحلیل، من میگم اه رو دال بر نمیدونم وجوب، شما میگی آه اصلا نه وجوب نه استحبابه، یکی دیگه هم پیدا میشه میگه اصلا قاعده اولی استحباب وجوب الا ما خرجه به دلیل مولا برد امر و وجود،
میگیم که
هر
دو
میشه که این مردم از امر امر چه فهمن، اتفاقا دعوا سر همون استثار از عوام الناس دعوا دقیقا سر همینه، میگه که ما داریم تحلیل میکنیم اون حرفی که مردم دارن میفهمن، نمیتونیم، اگه میتونستیم شما که حداقل دیدین دیگه تو هر سال هر کار بکنی فرار نمیتونی بکنی، برعکس میگم صاحب کفایه خودش دنبال فرار کردن بوده، اصلا از خود کلمه کفایه اینو باید بفهمی، دنبال اینه که جمعش بکنه تمومش بکنه خلاص، دید دعوای صاحب اصول و صاحب قوانین رو بسته بی خود رو بذاریم کنار، نمیتونیم چون بعد تحلیلیه، فلسفه جز اون مواردیه که اصلا نمیشه ازش فرار کرد. دوستان آجا
همش همه کسی هم که حرف میزنن اوش یه رفتاری مطابق اون تحلیلی که میکنن داره بزن دیگه، که
بعد دیگه
میفهمی که هر اینجاست میگه
بابا ببینیم
میگه
فهمیدن،
میگه
سه بار
میفهمی، میگه جای
نسل با کیسه، یه روز یکی از رفقای ما میگه آقا ما دیدیم دعوای اصولیمون حل نمیشه، گفت آقا ما اصلا کلا از روش کم میواد اصلا پرسشنامه تهیه میکنیم میبریم پر میکنن دیگه، بعد میبینن اکثریت چی میگن، من اون موقع هنوز مطالعاتم زیاد نشده بود، توزیع علوم اجتماعی مطالعات کم بود، بعدن که رفتم اوه اوه آقا اصلا کلا
تو علوم اجتماعی و حوزه مطالعات کمی چقدر دعواست رو چارچوب نظری. الان مثلا یه دفعه یه پیمایش میاد بیرون میگه آقا ایرانی ها دارن اینطوری میشن، این اصلا خیلی بهش اعتماد نکنید دوستان. چرا؟ چون یه چارچوب نظری داره بر مبنای اون اومده یه نظام مفهومی درسته، بر اساس اون نظام مفهومی رفته یه سری سوالات با پیش سری پیش فرض سری کرده، اون سوالات هم یه جور خاصی داده، اصلا کلا اون موقع سوال داره میده جواب واضحه. حالا جواب
اون نرم
افزاره اینجوری بدی که هر چیزی بسازه خودش بعد اصلا حالا نه فرض ولی میگم که همه قبول موازین علمی رعایت کرده باشه، پارادایم اون داره تعیین می‌کنه چه جوری سوال سوالا رو چجوری چارچوب نظری بده، بر اساس چارچوب نظری سوالش طراحی بکنه، بر اساس سوال یک طراحی من واقعا دارم جواب میدم، ولی من از لحظه اول که این سوالا دارم میخونم میفهمم که آ این دنبال همچی جوابیه با این سوالا، من میخوام همچین نظری تست کنم، من میخوام بگم جامعه ایران داره فلان جور میشه. کلا توی دعواهای بعد یا علمیه مطالعات کردن میگن دادیم با کامپیوتر در آوردن، روز اول کسی که سواد نداشته باشه خیلی راحت یه کامپیوتر گفته دستگاه گفته، ولی اون کسی که کار فنی کرده باشه میفهمه که آه این چارچوب نظریش داره تعیین میکنه که چه جوری سوالش طراحی بکنه. این قضاوت هم قبل کرد، الان قضاوت نمون، قبلا قضاوت کرده که میخواسته بگه آه جامعه ایران داره اینجوری میشه، لذا اصلا کلا تو قرار الان میگن آه علم کلا یک پدیده کلامی خصوصا علوم انسانی تو بعد کلامی به این معنا که تو هدف چیه بگو من برات نظریه بدم،
اصلا واقعی میشه طرف چون یه دیدگاه پیدا کرده نمیبینه، مثلا صاحب فرض کنه دو تا آدم میبینه اونجا مثلا روسری ندارن، از 10,000 تا آدم ببینه و کلن هیچ کار ندیده یادش از زن چوب داشت،
مثلا تو مطالعات اسلام شناسی این غربی ها اول اصلا کلا پدیده اسلام گرایی نمیدیدن، نفیش میکردن. انقلاب اسلامی که شد یه دفعه کلا الان اینا خانمای با پوشیه رو میبینن، یه دفعه اصلا کلا این پدیده رو به عنوان بمبای هسته‌ای در جامعه اصلا شما فکر کنید کل جهان اسلام سلفیه، کل جهان اسلام الان دوباره سلفیه تموم شده دورشون، با دوباره احساس کنید کل جهان اسلام همه دنبال گلری تللی و حسب اینکه الان پروژهشون چیه و میخوان چی رو ببرن جلو اون روش متمرکز میشن. پس اینا رو داریم کنار. مسئله اصلی دوستان اینه، شما موقعی که دارید با یک معنا مواجه میشین، به صورت مواجه میشین، صورت صاحب این معناست، بخوای یا نخوای از چارچوب فلسفی نمیتونی فرار بکنی، این آقایون هم میدونن که نمیتونن فرار کنن، بحث فلسفی هیچ جای قابل اغماز و پوشش و فرار نیست. خب شما سوال اصلی اینه، اون هیئت ترکیبی سلاطیه که صاحب این معناست، اینو که آوردی عالم حساب کنم میرسه با عالم اعتبار شما، اینجا میشه نقطه نهایت خودش. حالا سوال اینه عالم اعتبار کجاست؟ من یه دفعه عرض کردم به وزان همه عوالم حقیقی شما چی داریم؟ عالم اعتبار. بلند تعبیر دقیق عالم اعتبار نیست، تعبیر دقیق چیه؟ یه بار گفتم، چند بار گفتم؟ موجودات اعتباری هم. نه عالم اعتبار، عالم اعتباری ما نداریم، ما وجود اعتباری در عالم ماده داریم، وجود اعتباری در عالم عقل داریم، وجود اعتباری در ذهن انسانی داریم، وجود اعتباری در عالم انسان داریم.
شخص داره وجود اعتباری در عالم ماده میزش با وجود حقیقی
پیشه میدیم. مسئله سر اینه که شما اول از همه موجود حقیقی رو به من بگو چیه؟ این لپتاپ وجود حقیقی داره یا نه؟
نداره.
وجود حقیقی داره ولی یک وجود اعتباری هم داره.
همین لپتاپیتش
ها؟ این چون یک پدیده در عالم انسانی یک معنای انسانی داره. نه ما این که قبول نکردیم دیگه.
یه ناظری هست هر چیزی رو
من گفتم یه دفعه اون اوایل توضیح دادم، گفتم انسان چون اومد تو عالم دیگه عالم اعتبار شد، حالا با معنای انسانی عالمه، چون شما هستی این لپتاپه. بله هست این پدیده فیزیکا، پس شما هم مرده بودین، یه میمون الان اینجا بودن، این لپتاپه بود، قبول دارم بود، ولی این الان یه پدیده انسانه، بگذار مثل کسی این خلق نمیشد. چرا؟ چون این مخلوق چیه؟ انسانه. آیسی و مونیتور و اینا اصلا کلا پدیده‌ای که بر مبنای وجود انسانی اصلا خلق شده، پدید اومده، پدیدار، پدیده انسانی واسه پدیداره.
نفس الامر پدیده اعتباری خارجه، ذهن عالم عوالم جعلیه الهی از سوق ربوبی عطا جعل الهی تو سوق ربوبیه دیگه. اونجا دیگه عالم امر و یعنی عالم بین حقیقت و اعتبار اینقدر قابل تفکیک
مرزشون توی وحدت حقیقی داشتنه و
وحدت اعتباری داشتن.
مثلا اینجا ما نظام داریم، به سری اجزاء مرتبط هدفمند داریم.
حالا اینو من یه دفعه باید بیشتر الان من چون الان داریم وارد اون بحث زیرساختی پس از این کتاب میشیم که آیا این وحدت میتونه امر مادی باشه؟ وحدت این امر مادیه؟
این چیز درسته؟
نه یه تقریر نهایی من باید بکنم، به یه تقریر نهایی درسته، به یه تقریر نهایی اگه نباشه غلطه. چرا؟ چون عالم ماده وحدت نداره،
قائل
به ماده است، خودش از خودش قائل باید. وحدت باید از یک با جای بالاتر معنا داره به این وحدت میده. اگه معنای میز بود میز نبود اصلا این میز وحدت نداشت.
اون وجود موجود
حقیقی وحدتشو با وحدت. آره حالا باید ببینیم اون معنا، من میگم اصلا کلا وحدت همه حقایق به چیه؟ کلا وحدت وحدت به معناست که فصل اخیره.
معنا رو
تو اعتباریات
میگه؟
نه من عمدارم میگیرم. حالا اون معنا ممکنه معنای انسانی باشه، مخلوقه خب انسانی باشه، یعنی خلق انسانی شده، میتونه معنای حقیقی باشه، یعنی عالم خلقش کرده. میدونی مثل چی؟ آه من آدمم، من انسانم، من معنای انسانیت رو خودم رو خلق کردم، مثلا من موجودیم که خدا من رو خلق کرده شدم انسان، درسته؟ انسان بودن من به واسطه وجود انسان، یعنی اول نباید انسانی خلق میشد تا بعدش من خلق میشدم میشدم انسان. گاو و حجر و شجر و اینا چی؟ این که این درخت و غیر و غیره چی؟ اینها بدون وجود انسان هم یک معنایی داشتن، معنایی که خداوند با اون اینا رو خلق کرد و وحدتی بهشون بخشید، ماهیت دارن، معنا ای ماهیت. خب یا که شما عمیق‌ترش رو بخوای بگیری ماهیت نیست، بالاتر از ماهیت هم به وجوده. خب اما یک جایی هست که این وجود با محوریت انسانه که اصلا پدید میاد، یعنی انسان میاد وسط و این موجودات رو پدید میاره.
جایی نمیفهمید.
خب
این یه وقت هست در مورد خدای مطلق داریم صحبت میکنیم، ارادهش عین شدنشه، یعنی ارادهش اراده میکنه ایجاد میشه. بله. و بین خلق و ارادهش فاصله ای که نیست. یه وقت هست در مورد انسان صحبت میکنیم، ارادهش با شدن فاصله داره، اینکه خدا که نیست.
آره.
از همین وجه نیز عالم اعتبار مجبوریم که بگیم عالم اعتبار انسانی داریم که توی اون عالم اعتبار اراده من این فعل من نیست.
نه دلیل خلق، دلیل خلق پدیده عالم اعتبار این نبود که بین اعتبار من و پدیده‌ای که من پدید میارم فاصله.
جمع فعل خدا اینجوری نیست که
آره ما قبول با تأخیر من پدید میاد زمینه میخواد میاد مسئله نه مسئله اصلا این نیست. میگم نکته شما درسته، تفاوت ما با خداوند متعال این خداوند متعال کن فیکون، ما کن فیکون نیستیم، اما مسئله یه چیز مهمتریه و اون اینه که مخلوقاتی هست که خداوند بدون وسط بودن به دست انسان اونها رو خلق نکرده، مخلوقاتی هست که خداوند این قدرت رو داره انسان خلقش کنه. نکته مهم رو دقت کنیم، خداوند به انسان این قدرت رو داد که خلق بکنه.
بله. یه
عالمی
هست، من
هم
ارزم همین
عالم مخلوقات انسانی،
یه
عالمی
هست
سیان مخلوقات انسانی از کجا شروع میشه؟ یه جایی اول از همه مجاز مخلوقات من اینه که اینا رو معنادار میکنه تو عالم خدا.
عالم من اراده بین شدن، چون اون عالم من خدا توی عالم اعتبارات انسانی من خدا.
آفرین آفرین.
اراده این شدن، ولی من حرفم اینه ما داریم در مورد خدا صحبت می‌کنیم، عالم صحبت می‌کنیم.
اون میشه عالم حقیقی دیگه، گفتم عالم اینجا عالم رو ای خدا، آقا مثلا این کلمه خدا رو من عمدن نمی‌نویسم، عالم حقیقی که معناش خداییه، چون همش معناش خداییه، انسان هم معناش خداییه. خب یه وقت هستش خداوند متعال مباشرتا به خود آدم اون معنا رو میده، خلق میکنه. خب یه وقت هست به انسان این قدرت رو میده که تو خلق کن. خب خلق خلق منه،
جامعه انسانی روی زمین داریم بس میکنیم، چون اگه مثلا بگیم نه مرکز عالم خلق انسان کامله، اونه که نمیگیم.
نه
منظورم
جامعه انسانی، جامعه انسانی داری در مورد پدیده اجتماعی انسانی هست، در مورد تا میگیم آقا چرا اعتبار، اصلا اعتبارات اجتماعی چی؟ قبل از اعتبارات اجتماعی عالم انسانی بود دیگه، عالم انسانی. من دارم در مورد عالم انسانی هست. هنوز این سوالاتی که شما داری میپرسیم اعتبارات مولوی رو نیاوردن، یا کنید دوستان. پس ما یه عالم اعتبارات، یه عالم انسانی، چون عالم انسانی معنای خلق میشه، این معنا میاد عالم معنادار میکنه، بعدی که عالم معنادار کرد اصلا شما زیر اون معنا پدیده های رو خلق میکنی، مثل لپتاپ، مثل این ریکوردر، مثل ماژیک، مثل این میز، مثل این قند، حتی اینا رو شما درست کردی، این گل و گلدون و اینا رو، اینا همه انسانی هم. خلق انسانی، معنای انسانی داره، مخلوقات انسانی هم.
حالا چرا معنای نامس انسانی هم؟
به خاطر
که
اون یه پدیده منتشر نیست، اون یه انسان کامله، یه بخش از بشریت. ما دیدیم در میخوام در مورد
پدیده نیست، ولی همش
نه، فرقش اینه. تو نکته اصلی اینه، ما اینجا در مقامی هستیم که میخوام در مورد همه انسان حرف بزنیم، ولو اینکه این انسان مؤمن نباشه.
اصلا اونجا هم واقعا توی یه رابطه تکوینی قرار گرفته.
حالا من اونجا میگم اونجا عالم امر و فاصله بین اعتبار و، چون اون آدم دیگه به مرحله بقا بعد از فنا رسیده، فاصله دیگه بین ویژگی های الهی اون و خلق مخلوقات اون نیست، چون میگه آقا من به آدمی رو کلا خداوند متعال میگه آقا من اینو خلیفه قرار دادم، فعلا از کل انسان ها رو با قدرت خلق بهشون دادم، این یک، چون اراده و اختیار دارن و عقل. ولی میگه آقا این عبد من به مقامی میرسه که من میشم سمعش، من میشم بصرش، به جایی میرسه که اون میشه چشم و گوش و دست من. ما الان در مورد اون مرتبه نمیخوام صحبت کنیم که دیگه اونم بگه دیگه کن چی میشه؟ فیکون میشه. ما الان اون مرتبه رو بخوام بدونم، مرتبه اوهدی از افراد، یعنی اعتبار انسانی میتونه به نقطه‌ای برسه که قاب قوسین او ادنا بشه، بشه شبیه اعتبار الهی که بشه کن فیکون. و این قدرت اعتباره، و این قدرت خلق انسانیه. ملائکه میشن شؤونات این آدم، انسان میتواند به مرتبه، به این مرتبه برسه، چون قدرت خدا به انسان داده، به بقیه نداده، بقیه موجودات عالم نمیتونن به این مرتبه برسن. خدا میگه آقا من این قدرت رو به تک تک شما آدم ها دادم، ولی یه حد نصابی همه دارن، ولی اون که ارتقا پیدا نکنه مقامشون به اون مرتبه قاب قوسین او ادنا نرسه که بگه کن فیکون بشه، عبودیتش به مرحله قرب نوا، قرب فرائض برسه و بعدش هم قرب نوافل برسه و قرب فرائض. اما مسئله سر اینه، این عالم معنایی به اعتبار با اعتبارات اجتماعی اساسا شکل میگیره و قدرت عظیمی داره. آها شما ممکنه تو اون معنای رسیدن انسان کامل به مرتبه کنفیکون کردن ذهنتون متمرکز بشه، ممکنه بیای تو عالم اعتبارات اجتماعی، اینجایی که شریعت معنا دار میشه، ارزش شریعت رو میفهمی، ارزش حال فرهنگی رو میفهمی، ارزش کار انبیا رو میفهمی، میفهمی انبیا اصلا دارن چیکار میکنن، میفهمی خداوند متعال چرا عالم اجتماعی رو خلق کرد، بعد انبیا رو قرار داد، بعد انبیا دارن چیکار میکنن. شما به دنبال اینکه جامعه ارتقا الله پیدا بکنه، به این جامعه ارتقا الله پیدا کردنش با اعتبارات، یک اعتبارات اجتماعی ذیلش سری اعتبارات اجتماعی غیر از لفظی، غیر از آداب و رسوم، غیر از خیلی چیزای دیگه، اعتبارات اجتماعی مولویه. عالم اعتبارات اجتماعی مولوی یک عالم جهل داره که ما موقعی که داریم در موردش صحبت میکنیم اصلا کلا لفظ و اینا همه در کجا؟ لفظ تو کدوم دنیاست؟ بخوام بگم لفظ تو اعتبارات مولوی، لفظ دوباره تو همین نقطه تنجزه، یعنی میخوای ببینیم مولا چی گفت منجد بشه بر تو تحلیل خود عالم جعل مولا حواسه اینجا نیست، عالم جعل مولا اصلا لفظ دوشی که مطرح نیست، جعل ما اگرم لفظ بحث میکنیم بخوام این لفظ رو بیاریم ذهن اعتبارات مولوی، توی این عالم توی عالم تنجزه، اما عالم انفصال غیر از این عالمه. عالم انفصال بخشی از عالم اعتبارات شرعی است، مولوی است، که توش داره چه اتفاقی میفته؟ اسقاط زکیه. ما این عالم رو میخوام خوب بفهمیم.
تا اینجوری بود که اگر چوبان باشه، اگر ما توی اون دنیا چوب انسان کامل با اون عوامل معنی مولوی تو این بستر که مناسبت قرار نگیریم، چون این مناسبت مناسبت تامه، اگه تو اون بستر قرار نگیریم مناسبت ناقص رو چجوری میتونیم شناسایی کنیم؟ ما الان این جامعه انسانی که داریم تصویر میکنیم بعد میخواییم باش تعامل کنیم تو اصول، یه جامعه انسانی ناقص در نظر میگیریم به این معنا که این آدم خلیفت الله شاید نیست، یا مثلا بسیار از اون دردی که معصوم داره این نداره، بعد یه اون عالم ناقص رو مخواهیم تولیزه کنیم. خب خیلی سخت میشه فهمش.
نه ساده میشه. چرا؟ چون اگه شما اون کارو بکنی، میگن آقا این بحثی که شما داریم میگین در مورد عالم انسان کامله، ما که در مورد انسان کامل حرف میزنیم، ما داریم در مورد معمول آدم حرف میزنیم. چون
ناقص کردن راحت‌تر از اینه که آدم
معمول ناقص بشه. یه راه دیگه هم وجود داره دیگه. راه دیگه شما میگید شما میگید معمول انسان این گونه و همه درونیابی میتونن بکنن. میگن آقا وقتی شما امر میکنه یک نفر به برو لیوان آب، برو آبو بیار، وقتی آبو میاره اسقاط تکلیف شد دیگه. اینجا آبو بیار و شما میری میاری، چه اتفاقی داره میفته؟ همین شروع میکنه به تحلیل کردن، نمیره توی امر مولا به نماز و اینکه عبد تابع مولا بیا خدا متعال بیاد نماز رو اتیان کنه، میره توی رابطه بین عبد و مولا توی محیط اجتماعی. چه مشکلی داره الان؟ چه ایرادی؟
این درست درست ما آدم شبیه هم نیستیم. اگه فلسفیش هم بخواهیم بگیریم، این مثلا آقای علف تو یه درجه از شدت وجودی قرار داره، آقای به تو یه درجه از شدت وجودی قرار داره. اونی که شدید تره وقتی مورد امر قرار میگیره، تصرفش تو برآورده کردن امر و شهودش از اون امری که بهش شده خیلی
تصدیق. مولا خداوند متعال اومد یه امری کرد، خب این آدم متناسب با بهره وجودی خودش میفهمه دیگه.
بله.
تمام. یعنی شما باید با شما باید متواضع.
چرا از نماد من متفاوته؟
اون فهم علی سرده. تمام. الان سوال اصلی ما تو علم اصول اینه، معمول متفاهم عمومی افراد از این عوامر مولا چیه؟ ما نمیخوام بریم ببینیم انسان کامل چی میفهمه. ما عوامر عمومی رو میخوام. بله بعدا با انسان کامل این فهم رو ارتقا میدیم. لذا میخوام عکسش بگم، دقیقاً عکس فهم شماست که از بالا برچه از بالا شروع کنه و پایین هم میتونیم شروع کنیم. از بالا شروع کردن من مخالفش نیستم، اما شما یه تقریر عرفانی داشته باشید، اونو ترقیق بده، رقیقش رو بیاره، رقیقش رو بیاره اینجا. ولی اگر هم از اونجا شروع نکردی، چون ما به دنبال شناخت یک پدیده عمومی اجتماعی، اقدام پایین میتونیم بفهمیم، بعد بر مبنای همین میتونیم بفهمیم عوامر مولا رو. مسئله اینه، درسته که شما میگی به که عرفت رو کرد، یعنی اصلا با خدا میتونه خدا رو بشناسه، ولی واقعیت اینه که ما با فهمی تجلی حضرت حق در پدیده های اجتماعی دم دستی خودمون خود خدا رو میشناسیم.
یعنی خود اجتماع ما قابل ارتباطه. اگه بخواید این
آفرین اجتماع ما قابل ارتباطه.
مثلا من میخوام برم نماز بخونم، فهم عرفی نماز رو بعد برم به اجتماع نگاه کنم، بگم که این جامعه من در این مرحله سلوکی است که نمازی که میخونه کلا حواس پرته.
خب
بعد میام به این آقای علفی که میخوام برم تو لایه امتصال باش فرض کنم، بهش میگم آقا
آفرین. پس شما از همین نقطه ما آغاز میکنیم تحلیل های عوامه رو، میگیم آقا وقتی که به شما میگن نماز با حضور قلب بخون، حضور قلب چقدرش؟ اگه چقدرش نباشه مسقطه. این تکلیف رو چیکار مسقط تکلیف نیست. میگه آقا اگه به حدی برسه که دیگه شما نفهم حواست نباشه نماز صبح بشی بخوندی و بیشتر از این نه، اینو هم از طول باید میفهمی از هم هم از اون فهم عرفی که از طول باید داشتی. چرا؟ چون حد نصاب فهم تو قرار داری فهم عمومی اجتماعی. نه بازم حد نصاب داره. شما نمیتونی بگی که جامعه که حد نصاب داره
اون امر بعدی بهش واجب میشه. نه ما اینم نداریم، یعنی ما شواهدی توی فقهمون نداریم دال بر این که حالا تو اومدی یه قدم بالاتر وجوبه به تو یه چیز دیگه شد.
اینو نداریم.
میگم تو بحثای تربیتی مثلا
سقوطش حتمیه، یعنی شما تو یه لایه از معرفتی اگه قرار بگیری حالا اینجا فقه نداریم،
یه لایه
از
معرفت طرف قرار میگه
از یه امتحانی که
سرمون
بیرون
نمیاد کلا
اون طرف به
مرز پرام باید بهش بیزش. حالا میگم من از در این قصه واقعا تحلیل متفاوت دارم با حرفایی که رایجه. حرف های بهجه چیه؟ انجام واجب ترک حرام. ته ته قرب عبد کجاست؟ قرب
همین
آیت بهجه همون دارم. اما نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که خیلی ما فرایض دست کم گرفتیم. ما میگیم فرایض که برای کیاست؟ یه تقریر عرفانی اینه. فرایض برای همین آدم های معمولی ماها دیگه باید بریم تو نوافل و فلان اینا. و جالب اینجایی که توی بحث قرب نوافل بلا فاصله ما یه چون روایت قرب فرایض سند خیلی سفتی نداره. اینا عرفای ما گفتن، عرفای شیعه هم گفتن. جالب اینجاست نوافل سند داره بین اهل سنت، بین ما هم سند داره. بعد قرب رو فرایض میاد که فرایض خیلی عبد و نزدیکتر میکنه به خدا و حسن التزام به این فرایض. مسئله اینه که شریعت اینقدر ساده نیست که بگیم ما شریعت همه اینجوری میگه. شریعت طریقت حقیقت، شریعت برای اونایی که تو مرحله اولن، طریقت هم برای اونایی که دیگه حالا برن میان، حقیقت دیگه مال اونایی که رسیدن به این. تقریر سطحی از شریعت، فهم ابتدایی از شریعت. شریعت خیلی هم همون نمازی که میخونه، همون روزه که میگیرم، اون آدمی که داره میخوره زمین اتفاقا از این جایی میخوره زمین که حواسش به وجوب حرامش نیست. اینقدر غرق تو بعضی از امورات مستحب شده حرمت آبروی مؤمن رو نگه نمیداره، آزار میده مؤمنین. خیلی از امورات واجب از ما دست کم میگیریم. این بعض از زن اسم داره. بعدش بعد
شما
اگه معتر نشه سمبانی که سمچنه بزیار شست و بوده شده دیگه برای که از این اخوه هم خیلی ترجیح کرده. نمیدونه ما بوده شد که اون معتر نشه. حواسش جمعه میگه، میگه که هستش، میگه آقا نه ما رو ببین در ملکوت داریم سعی میکنیم این کرم ها رو ببینید که توی زندگی خود شنیدم. من شنیدم از آدمی که اهل سلوکم شنیدم من در فاضل این دیگه شده اونج تکبر با پتکم بزنی این خورد نمیشن. این باید خدا مبتلاش کنه به زنا آدم بشه. بعد در مورد اون بحث عابد که میگن بلا سرش اومد، هیچ راه دیگه نداره. این آدمو باید نشون بده که تو از درک الاسفل من النار میتونی. خدا میزنش هم چیز زمین که بفهمه آقا عده این به خدا خودش هم هست. خدا میخواد نجاتش بده. بودو بودو داره میکنم
اصلا یه مانی هم میدوشون.
خب پس بنابراین رو فهمانی ها کنیم، شریعت رو خیلی جدی بگیرید. بحث امروز ما هم رفت سراغ دوباره یه بحث فرامتنی به اجزا نرسیدیم. شریعت رو خیلی جدی بگیرید. این شریعت که عملا عامل همه ارتقاهای الله است. همین فهم عرفی هم ملاکه، فهم عرفی عمومی در مورد معمول عوامر و نواهی. رسیدیم به اول بحث اجزا. ما یه صلوات بفرستیم دوستان، یه صلوات بفرستیم. ما چون بحث بعدی رو باید زودتر شروع بکنیم بخواهیم. ان شاء الله جلسه بعد اجزا رو میخونیم.